تشکر میکنم از شنوندگان عزیز، مشارکت ها بالاست مثل هر هفته. پیام های شما از نان قول میدم تا آخر برنامه بررسی کنم. یک بار سوال پیامکی برنامه‌مون رو اول مطرح کنم. از شما عزیزان خواستم که در خصوص حوزه هوش مصنوعی، فرصت‌ها، تهدیدها یا اصلا خوب و بدی‌هاشو به اصطلاح خودمون، تجربیاتتون رو به ما بفرمایید. شماره تلفن برنامه‌مون 2265252525 و شماره پیام کوتاه برنامه‌مون 30036 37. تا اینجای برنامه در خصوص هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهاش صحبت کردیم. آخرین هفته جمع‌بندیمون رو انجام دادیم. در خصوص تأثیر ورزش بر اقتصاد و رفاه خانواده، یک صحبت خودمونی واقعا به اصطلاح من از زبان یکی از کارشناسان ورزشی که با مردم ارتباط دارن و به صورت درد مردم رو میدونن و ایرادات رو میدونن صحبت کردیم، توصیه‌ای کردیم در زمینه اراده، تغذیه و فعالیت‌هایی که باید انجام بدن. انشالله در هفته بعدی موضوع رو کامل میکنیم و الان هم میخوایم بریم و با همدیگه در چرخ نیلوفری شنونده صحبت های آقای دکتر سهرابی باشیم.
چرخ نیلوفری. آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب در این بخش از برنامه طبق هر هفته در خدمت استاد عزیز خودم آقای دکتر سهرابی، مدیر پژوهش سرای امام رضا هستیم و میخوایم واقعا یاد بگیریم از ایشون. آقای دکتر سلام و عرض ادب خدمت جناب علی.
سلام علیکم آقای دکتر مؤمن بزرگوار، عرض ادب دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز و بهترین ها را برای شما عزیزان از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
بسیار عالی آقای دکتر، با افتخار در خدمت شما هستیم. ما میخواییم همون بحث رو ادامه بدیم در خصوص حوزه آموزش مفهوم پول و سرمایه به فرزندانمون. هفته پیش بحث به جای بسیار عالی رسید و ما از فرمایشات شما استفاده کردیم. این هفته هم بنده که سراپا گوشم، بحث رو جلو ببریم.
بزرگوارید، لطف دارید. همونطور که شنوندگان عزیز حضور ذهن دارن، ما در هفته گذشته موضوعاتی رو شروع کردیم در ارتباط با مفاهیم آموزش پول به فرزندام و متناسب با سنشون. اولین نکته که با هم به گفتگو پرداختیم این بودش که فرزندامون یاد بگیرن که پول به راحتی به دست نمیاد. این تصوری که ما هر زمان کارت داخل آبربانک قرار بدیم و میتونیم متناسب با نیازمون پول برداشت کنیم، لازمش یک تلاش، پشتکار و سعیه که باید کاری انجام بشه که یک منبع مالی وجود داشته باشه و اینو بتونیم به درستی برای فرزندامون تبیین بکنیم. نکته دوم اینه که ما هر چه بتوانیم تجارب عینی فرزندانمون رو در سنین پایین با مفاهیم پول و سرمایه افزایش بدیم، میتونن از درس آموخته‌های امروزشون به عنوان سرمایه‌های دانشی فرداشون استفاده کنن. برای همین از همین سنین پایین ما باید پول به تناسب و به میزان اندازه، روی این تناسب و میزان اندازه انشاءالله در جلسات بعد که در خصوص پول تو جیبی صحبت میکنیم بسیار روی این کلید واژه ها تاکید خواهیم کرد، در اختیار فرزندمون قرار بدیم، بتونن اون پولشون رو مدیریت کنن، بودجه ریزی داشته باشن، برنامه ریزی داشته باشن و خرج کنن و از اون استفاده بهینه داشته باشن. ما از الان باید به فرزندمون این نکته رو بیاموزیم که چیزهای خوب برای کسانی اتفاق میفته که صبر دارن، ممارست دارن و این اتفاق خوب در حالتی شکل میگیره که بچهای ما یاد بگیرن که گاهی وقتا باید کسب لذت‌های آنی رو به تأخیر بندازن به خاطر به دست آوردن یک هدف بزرگتر و این در بعد خرید و مصرف میاد کمک میکنه که روحیه‌ای که اکنون بخر بعدن بده رو فرزندامون که بتونن باش مبارزه کنن و این فضای اقبالگرانه ای که گاهی وقتا در تبلیغات وجود داره رو بتونن از درون خودشون و مبتنی بر یک نیروی قوی درونی بهش متناسب با نیاز پاسخگو باشن.
بله.
نکته بعدی که میخوایم امروز در موردش گفتگو کنیم این نکته است که فرزندانمون یاد بگیرن تا پولو پیدا کردن خرجش نکنن.
بله.
آموزش غلبه بر هوس خرید به محض دیدنش همراستا و همگام با آموزش تأخیر در کسب لذت‌ها و اینها با هم یک حالت همراستا و دوشادوش کنار همو دارن.
بله.
من پدر، من مادر وظیفه دارم که اینها را هم در زندگی در قالب مثال‌های از نزدیک برای فرزندم تبیین بکنم و هم اینه که یک سری نقشایی رو برای این موضوع به فرزندامون بدم. به طور مثال خیلی وقتا برای خود ما بزرگسالان پیش اومده بنا داریم بریم به یک فروشگاه زنجیره‌ای خرید کنیم.
بله.
بنامون هم خرید یک محصول ماکسیموم به طور مثال یک پاکتچی یک نمک تنهاست و سقف مالیش 50,000 تومان 100,000 تومان بیشتر نخواهد شد.
بله.
موقعی که برمیگردیم میبینیم 2,000,000 تومان هزینه کردیم، خودمون میایم بررسی میکنیم میبینیم واقعا این متناسب با نیاز ما نبوده و بله. ضرورت داشته که یک بازنگری، ولی تو اون فضا قرار گرفتیم ناچارن یا تحت تاثیر شرایط محیطی ما سراغ این فضای خرید رفتیم.
بله.
همین موضوع برای فرزندان ما هم وجود داره. حال ما برای مقابله با این نکته باید چه کنیم؟ ما برای فرزندانمون باید از الان مسئولیت خرید به فرزندانمون بسپاریم و اونها آموزش بدیم که حتما قبل از خرید یک لیست خریدی آماده بشه و خودمون کنارش فرزندانمون این لیست خرید رو آماده کنیم، مشخص کنیم چه چیزایی میخوایم بخریم.
بله.
به کدوم فروشگاه میخوایم سر بزنیم، محدود قیمتی هر کدوم محصولات رو معین کنیم. حالا اگر فرزند من به سنی رسیده که قابلیت جستجو در منابع اینترنتی رو وجود داره، جستجو در منابع اینترنتی در دست هست، داره بررسی قیمت اون کالا رو به ایشون بسپارم بگم.
بله.
اینها رو یادداشت کن، یادداشتات رو بررسی کن و بعد با هم بریم خرید و مسئولیت خرید رو بفرزن. اگر سنش کم کنار خودم بذارم بگم پسرم دخترم.
بله.
بیاین با هم اینها رو میخوایم بررسی کنیم تا قدرش رو چه محصولات دیگه وجود داره، چه چیزایی وجود داره. در این حالت زمانی که میریم به خرید فرزند من یاد میگیره که قبل از اینه که بخواد سراغ خرید بره باید برنامه‌ریزی داشته باشه، مدیریت منابع داشته باشه و بتونه چجوری از منابعش استفاده کنه. حالا در مقابل ما همیشه نباید بگه همه تجربه خوب رو در اختیار فرزندمون قرار بدیم، گاهی وقتا تجربه های شکست های کنترل شده هم در اختیارش قرار بدیم.
بله.
حالا یک دفعه دیگه بدون برنامه باش بریم و بگه سقف پولمون اینقدر بود و اجازه بدیم شکست رو تو خرید تجربه کنه.
بله.
بعد اینکه اومد تو یک فضای دوستانه بگه تفاوت این دفعه با دفعه قبل که رفتیم چی بود.
بله.
چرا برخی از خواستهات اون لیستت نتونستی تهیه کنی؟ بدونه که فرزند ما که خریده به صرف و بهینه در گام اول به نفع خودشه. یک جایزه ما برای فرزندمون بذاریم، اگر تونست از این خرید بخشی از منابع رو مدیریت کنه به عنوان آورده خرید تو حساب پسنداز خودش یا در اختیار خودش قرار بگیره که بتونه بده کار و وسیله که مورد نیازش رو انجام بده.
بله.
نکته دیگه که متناسب با همین موضوع، ما بعد از الان به فرزندمون از سنین پیش دوستانی و دوستانی یاد بدیم که پسنداز کار خوبیه و برای هر کار باید زحمت کشید تلاش کرد. اگر فرزند من دنبال اینه که برای خودش میخواد یک تفنگ بخره، یک عروسک بخره، اول که باید اینو ارتباطش بدیم آیا این نیازته، آیا این خواستته، مفاهیمی که تو جلسات قبل گفتیم اینجا کاربرداش میاد به سراغ ما. بعد این که رسید و اصلا نیازش نبود ولی خواستش بود بگیم ایبی نداره، این فوتوجیبی ماهانته و شما برای این پول بخوای اونو بخری باید حداقل 2 ماه صبر بکنی. اجازه بدیم فرزند ما صبر کردن رو یاد بگیره و زمانی که اینو فرا گیره به عنوان با خودش به همراه خودش به خرید بریم و این باعث بشه یه خاطره خوب از خودش در ذهن بمونه که این ماحصل تلاش، ماحصل کوششی که بوده، زمانی که گذاشته و هیچ وقت اینو فراموش نمیکنه و یاد میگیره که تلاش برای رسیدن به هدف چقدر لذت بخشه و در پایان متناسب با اون تلاشش پاداش مقتضی رو دریافت میکنه. اینها اون مفاهیمی که ما میگیم هرچی پاداش در فرزندان و خردسالی بره عینی بشه و درونی بشه بهتر از پاداشهای با ماهیت بیرونیه.
آقای دکتر ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم.
بله بله.
فرموده بودید.
آخرین نکته هم که شما نظر شما به شنوندگان عزیز برسونم اینه که به فرزندمون یاد بدیم که حساب خرج و مخارجش رو داشته باشه، یک دفترچه کوچیک در اختیارش قرار بدیم، بگیم از اول هفته خرجه که تا آخر هفته کردی رو تو دفترچه یادداشت کن.
بله.
بدین صورت مدیریت پول رو یاد میگیره. بعد آخر هفته میگه حالا بیا اون رسیدهایی هم که از روز اول جمع کردی با هم بیا تطبیق بده و یاد میگیره فرزندمون چقدر پول اضافه آورده، چقدر پول تو برخی از جاها کم آورده و حساب دخل و خرج اگر از الان یاد بگیره در بزرگسالی میتونه از اون به نحو احسن و شرط بهینه استفاده کنه ان شاء الله.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما که پیش شما چیزی رو عرض کنیم زیره به کرمون بردنه، ولی من در خصوص فرمایشات شما و این موضوع بسیار مهمی که فرمودید میخوام اندازه 20 ثانیه درس پس بدم. یکی از موضوعاتی که وجود داره اینه که خب خانواده ها در این نسل و نسل زد و آلفا به اصطلاح از مسئولیت دادن به فرزندانشون دوری میکنن. یه تجربه که به عنوان یک فردی که تو حوزه آموزش و مطالعات اجتماعی فعالیت میکنه، ما چند سال پیش در مدرسه یک سری از مدارس سری فعالیت های مسئولیتانه انجام دادیم. یک بخشیش همین حالا به اصطلاح مسئولیت اجتماعی و فرهنگی که شما داشتید بهش اشاره میکردید، مسئولیت اقتصادی بود که ما به بچه ها این تو بستر کارسوخ های علمی و کارسوخ های اقتصادی این فضای داد و ستد و معامل رو ارائه میکنیم. بچه‌هایی که شاید اون نسل خیلی به اصطلاح لای پر قو بزرگ میشدن، اون بچه‌ها بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن، من با نسل‌های با سال‌های قبل و بعد خودشون وقتی نگاه میکردم، اونها در زمینه‌های فنی و اقتصادی و حتی اجتماعی به نظرم به چشم خودم حالا می اومدن با خود من صحبت میکردن، لطف داشتن، مشورت میکردن، خیلی پیشروتر بودن. خانواده ها این مسئولیت رو واقعا باید به عهده فرزندانشون بذارن. من در تکمیل فرمایش شما دارم عرض میکنم و اینکه وقتی مسئولیت از فرزندانمون بگیریم، نسل به تعبیر من حالا درست یا غلطش تنبل خواهد شد و اون مهارت رو یاد نخواهد گرفت و ترسو میشه. ان شاء الله
استفاده کردیم از فرمایشات ارزشمندتون آقای دکتر، مثل همیشه شاگردی کردیم.
نفرمایید تو خدا، شما بزرگ باشید. ان شاء الله که همه خانواده های ما بتونن فرزندانی رو تربیت کنن که در جامعه تاثیرگذار باشن. در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی بودیم، مدیر پژوهش سرای امام رضا. آقای دکتر روزتون خوش، روز خوبی داشته باشید.
بزرگوارید، پاینده و منصور باشید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم بزرگوارید. خب برای اینکه برنامه رو ادامه بدیم و به پیش ببریم، یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه‌مون رو مطرح کنم و این بود که از شما عزیزان پرسیدیم فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در این روزها از نظر شما و تجربیات شما چی اصلا خوب و بدش رو به ما بفرمایید. یک فاصله کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم پیام‌های ارزشمند شما عزیزان رو بررسی. خب شنونده عزیزی فرمودن 919-32-36 فرمودن از معایب هوش مصنوعی اینه که باعث منفعل شدن انسان ها میشه، اگر استفاده صحیح از اون نشه باعث تنبلی مغز، قدرت تعقل در انسان ها میشه. واقعا چیزهایی که شما برای خودتون و ما برای خودمون میسازیم از این هوش مصنوعی قول بودنش شاید کمرنگ باشه، ولی فرمایش این شنونده ازمون دقیق ترین اتفاقیه که این روزها داره حاصل میشه، برای ما رقم میخوره. یه موضوعی بود قبلا اگه خاطرتون باشه، وقتی تلفن‌های هوشمند داشت زیاد میشد، ما ترسمون این بود که دیگه شماره نتونیم حفظ کنیم. این ارتباط، این صحبت‌هایی که حالا در ارتباطات ما به هم دیگه میگفتیم خیلی مطرح بود، اون گریبان زندگی ما رو گرفت و ما باید این موضوعی که شنونده عزیزمون گفتن رو به تعادل برسونیم. شنونده عزیز دیگه 930-1070 فرمودن این فناوری میتونه هم تهدید و هم فرصت باشه. اگه یک سو نگرانی های مانند از دست دادن مشاغل وجود داره، از سه دیگه فناوری میتونه به افزایش بهره وری و حل مسائل پیچیده کمک کنه. بله کاملا درست فرمودن، تقریبا میشه گفت یک جنبندی کردن از مباحثی که من تا اینجا عرض کردم. آخرین پیامکمون رو بخونیم و بعد ادامه برنامه. 912-7060 فرمودن سلام کردم و فرمودن فرصت ها کارها راحتتر و سریعتر انجام میشه، هزینه کاهش پیدا میکنه. تهدیدارم فرمودن گفتن جای کارهای روتین رو میگیره. پیامک ها و لطف شما به ما زیاده، انرژی برنامه‌مون رو بالا میبریم، منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. بریم با هم دیگه بشنویم آخرین چرخ برنامه‌مون رو، چرخ مراد رو.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی. صبح پنجشنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. اینجا بخش گزارشی برنامه است چرخ مراد و مثل همیشه میکروفون بخش گزارشی رو باز میکنیم و میریم سوال برنامه رو از مردم میپرسیم. حوالی ساعت 10 ولی بعضی از کافه ها و اونهایی که حالا قهوه به دست مشتری میرسونن تازه مغازه ها رو باز کردن. الان مقابله مغازه ایستادم که صاحب مغازه میسندلی ها رو چید بیرون مغازه درم بس رفت داخل. یه پسر جوانی هم هست، بریم داخل باشه گپ بزنیم ببینیم که چند سالشه، دانشجوه، درس میخوره نمیخوره و اینکه چقدر از این سوال ما که هوش مصنوعی هست اطلاعات داره. یه مشتری هم رفت داخل. بریم. سلام، خوبه؟ صحبتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو، رادیو اقتصاد. یه سوال بپرسم ازتون. به من بگید که فقط کار میکنی درس هم میخونی؟
من درس هم میخونم.
چه رشته؟
طراحی لباس.
مشتری داری؟
بله.
خب تا اون رو برای مشتری شما قهوه‌تون درست کنم برم سراغ مشتریتون. سلام، وقت خوب.
سلام، وقت شما بخیر.
میخوام بپرسم شغلتون چیه؟
شغل من هایپر میدیا دارم.
میدونید هوش مصنوعی چیه؟
هوش مصنوعی آره.
ازش چی میدونی؟
هر چیزی که یعنی توش به مشکل بر بخورم ازش سوال میکنم جوابم بده.
استفاده هم کردیم پس سوال ازش؟
تقریبا بله.
آخرین استفاده کی کردی؟
تقریبا یک هفته پیش.
بابت؟
این که میخواستم یه جیگرکی افتتاح کنم و ازش پرسیدم که در راه اندازی جیگرکی رو بهم بگو.
آها، یعنی برای ایجاد کسب و کارم ازش پرسیدی؟
بله بله بله.
مزایا و معایب این هوش مصنوعی چیه که اینقدر فراگیر شده مردم ازش استفاده میکنن؟
خب مزایاش برای من هر جایی که گیر کنم کارم راه میندازه و معایبش هم که یه وحشتی میاره که آقا کار آدما در آینده میخوان چی بشن. کارا میره.
یعنی کار رو عدس آدم ها در آورده این هوش مصنوعی؟
اینجوری میگن ولی بعض ما من میترسم ولی خیلی پرسیدم میگن نه بالاخره آدم ها باید کار کنن.
خیلی هم عالی. خب کافشون داره آماده میشه، به من بگید شما چی از هوش مصنوعی چیزی میدونید پسر دانش؟
والا تا حدودی یه چیزایی میدونم.
استفاده میکنی اصلا؟
آره.
آخرین بار که استفاده کردی؟
دیروز.
بابت؟
راستش خیلی جالبه، من یه سری سوال‌های عجیب که مغزمو درگیر می‌کنه می‌پرسیدم. راجع به روغن مورچه ازش پرسیده بودم، برای کسب و کارم حتی پرسیدم، همونجوری که یکی از مشتری‌ها گفتن، برای راه اندازی کافه، برای تبلیغات کافه، اینکه چجوری استراتژی مشتریامون رو ببریم جلو، یا برای طراحیام، برای ورزش، برای برنامه‌های روزانه هم میتونم
برنامه روزانه برنامه‌ام بهت میده.
آره یه جوری باهاش صحبت کردم، تنظیم کردم که مثلا صبح بهش پیام بدم با یه اسم خاصیه، بعد به این برنامه روزمو بگه، زمانبندیاشو بگه، اینکه چه کارهایی باید انجام بدم.
خب خیلی مزایا داره برای شما.
آره خب کارمون رو راه میندازه.
معایبش چیه؟
معایبش هم اونجایی که من طراحی لباس میخونم به نظرم که هنر رو داره از بین میبره و ممکنه در آینده دیگه طراح لباسی وجود نداشته باشه که لباس طراحی کنه و فقط مثلا هوش مصنوعی باشه که این کارو انجام بده.
منتظری گام بعدی قهوه‌تو برداری من نذاشتم.
نه بابا.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی. راستی شما چی؟ چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنید تو همین زندگی روزمرتون؟ این سوال امروز ماست. مزایا و معایب هوش مصنوعی چی هست؟ همچنان من روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بخش پایانی و گام پایانی برنامه‌مون نزدیک شدیم. امروز تو چرخ‌های چهارگانمون راجع موضوعاتی صحبت کردیم که به نظرم خیلی کاربردی بود. تمام تیم ما تلاششون رو کردن که این موضوع موضوعی باشه که زندگی شما رو روی یک روال بهتری قرار بده، به اصطلاح خودمون چرخ‌های زندگی شما بهتر بچرخه. خب تو این بخش میخوام وارد جنبندی بشم، یه مرور داشته باشم از چرخ‌های برنامه‌مون رو، وارد جنبندی نهایی بشم. این که تو چرخ اولمون راجع به بازیگر، چرخ بازیگرمون راجع به فرصت‌ها و تهدیدها در واقع صحبت کردیم، فضای در واقع هوش مصنوعی چه دستاوردها و چه تهدیداتی رو برای ما داره که الان میخواییم راجع به صحبت کنیم. در چرخ بعدی در خصوص تأثیر ورزش بر اقتصاد و رفاه خانواده صحبت کردیم. هفته دیگه این موضوع رو دنبال خواهیم کرد با توصیه‌های اقتصادی ورزشی، چگونه میتونیم یک ورزش اقتصادی داشته باشیم. امروز کلیات رو در خصوصش بحث کردیم و در چرخ بعدی، چرخ سوممون، در خصوص موضوع آموزش مفهوم پول به فرزندانمون که یک موضوع بسیار مهم و تربیتی است صحبت داریم میکنیم. هفته از هفته آینده این بحث دنبال خواهد شد. و در گزارش برنامه هم که مشارکت شما عزیزان رو در خصوص بحث سوال برنامه و هوش مصنوعی داشتیم و ازش استفاده کردیم. خب برای جنبندی بحث هوش مصنوعی طبق روال در آخر برنامه میخوام موضوعاتی رو عرض کنم که از پیام ها و گزارش برنامه میخوام وام بگیرم، از این موضوع استفاده کنم. شنونده عزیزی که توی در واقع پیامک به ما فرمودن 912-3560 از فواید هوش مصنوعی آسان‌تر شدن استفاده از ابزار و وسایل در منازل و کنترل آنها از راه دور می‌باشد، معایبش هم کمتر شدن بکارگیری نیروی انسانی و قوای کار. خب من این بحث رو که خودمون بهش اشاره کردیم و ایشون هم کاملا صحیح فرمودن، بعد از این پیامک میخوام یه جنبندی راجع به این موضوع و فرمایش شنونده عزیزمون داشته باشم. یکی از پیامک ها رو میخوندم، شنونده عزیز واقعا بحث ما رو به صورت بحث علمی ما رو به یک زبان ساده جنبندی کردن تو پیامکشون. پیامکشون برای من هم جذاب بود. 933-0907 لطف داشتم. بنده با سلام خدمت جناب دکتر و برنامه بسیار خوبتون و در مورد سوال برنامه مثل استفاده از علم در صنعت پزشکی میمونه که نابینایی رو بینا میکنه یا بمب اتم یا نسل رو نابود میکنه. ایشون تو این جملهشون واقعا اون به زبان ساده و شاید به زبان روانتری این موضوع افراط و تفریطی که ما تو برنامه سعی داشتیم بگیم رو مطرح کردن. همه چی به نوع استفاده ما برمیگرده فرمودن. در واقعیت جنبه‌های خوبش مطمئناً بیشتره. با تشکر آقای عبدالله از قزوین. بله واقعا ما اون تعادل، یعنی ایشون جان کلام رو فرمودن، ما اون تعادله رو باید رعایت کنیم. شنونده از دیگه‌ای 912-9873 فرمودن سلام، مشخصه که هم خوبه هم بد، اما تکنولوژی در هر صورت موجب پیشرفت و بهتر باشه و درست استفاده بشه. بله دقیقا، ما نباید فرار کنیم. در نسل گذشته وقتی که از استفاده از اینترنت، فضای مجازی فرار می کردیم، اونهایی که فرار کردن آسیب دیدن. اما در گزارش برنامه دو تا موضوع وجود داشت. یکی این که فرمودن، یکی از شنونده‌ها که داشتن با شما مصاحبه می کردن فرمودن وحشت وجود داره برای من در این زمینه که کارها رو نابود می کنه. باز تأکید می کنم جنبندی تمام این 4 هفته که راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم، هوش مصنوعی ابزار وحشت ما نیست، ابزار رفاه و آسایش ما در زندگی عامیان است. در بحث‌های کلان بله دولت‌ها و در واقع سیستم‌های هدایتی کشورها باید برنامه‌ریزی خاص خودشون رو داشته باشن. ما در زندگی از هوش مصنوعی در بحث رفاه آسایش خودمون استفاده می‌کنیم. و اما دچار وحشت نباید بشیم. من این رو در سنین مختلف دارم می‌شنوم. عرض کردیم امروز در بسترهای عادی ما ایم که برنامه‌ریز و تعیین کننده هدف اون هستیم. اما یک موضوعی می‌خوام اشاره کنم تو همین گزارش بود، راه اندازی کار. خب برای بحث راه اندازی کار گفتن از هوش مصنوعی کمک گرفتن. من میخوام یک مثال بگم. چند وقت پیش یکی از افرادی که میشناختن برای راه اندازی کاری از هوش مصنوعی، در حالا از هوش های مصنوعی مختلف هم کمک گرفت، حالا به دلیل محدودیت ها من نام نمیبرم، کمک گرفته و جنبندی که از هوش های مصنوعی داشت با بوم و سیاستی و اقتصاد و بازار کشور ما و بازار منطقه خیلی تطبیقی نداشت. ایشون رفته بود با افراد دیگری مشورت کرده بود و بعد اومد این اطلاعاتی که از هوش مصنوعی گرفته بود و افرادی که در این زمینه تبحر و تجربه داشتن رو کنار همدیگه گذاشت و در واقع تونست یک جنبندی خوب داشته باشه. پس به این موضوع توجه کنیم، لزوما راهنمای هوش مصنوعی ما رو به موفقیت نخواهد رسوند. یه موضوع دیگه هم در گزارشمون بود، غرق شدن در برنامه، گفتن برنامه روزانه میگیرم. این یعنی دیگه غرق شدن، این یعنی یک نوع افراد، یعنی همون چیزی که شرمنده عزیزمون تو پیامک گفته بودن، گفتن که ممکنه قدرت تعقل و فکر کردن رو از ما بگیره، مهارت‌های ذهنی ما رو کاهش بده. یک بار دیگه، یک هفته دیگه توفیق شد به اتفاق همکارانم با افتخار در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم این آخرین ماه سال به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری بشه و آخر هفته خوبی هم داشته باشید. با همکاران عزیزم در برنامه چرخ زندگی منتظر شما هستیم در هفته آینده. روزتون خوش. یا علی، خدا نگهدار.
این صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم مزاره.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد،
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بری به شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وای چه ثبوت آسادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ
باشه،
میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تدریس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
درود بر شما عزیزان شنونده. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما شنوندگان محترم همراه هستیم.